یه سرز رو برگردونن، چون به هر حال دارن از امکانات داخل کشور استفاده میکنن.
قوانینی که الان طرح شده قبلا میبایست از رو برگردونن، الان یک ساله که ما داریم اجرا میکنیم. تا قبل از این معافیت صرفا بر صادرات بود، نه برای اینکه شرطی لازم مبنی بر انتقال ارز حاصل از صادرات داخل کشور بود، چنین چیزی رو نداشتم.
خب شما شنوندگان عزیز هم نظر بدید در مورد معافیت مالیاتی در واقع صادراتی که قرار هست که وارد چرخه اقتصاد کنن و اینکه در واقع اونها از مالیات دادن معاف بشن. 30610 شماره پیامک پیک بام دادیست. اما چند ماهیه که رسوب کالاها در گمرک به یکی از معضلات اقتصادی تبدیل شده. 320 تن گوشت گوسفندی پس از 7 سال بلا تکلیفی در گمرک سرخس قراره که به پودر تبدیل بشه. اما با توجه به نیاز بازار چرا باید چنین محموله‌ای دوچار چنین سرنوشتی بشه؟ همکارم بلندیان.
وقتی دو روز پیش با جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی تماس گرفتیم، روابط عمومی جهاد برای اولین بار از ما شنید که 320 تن گوشت 7 ساله که پشت در ورودی کشور منتظر ترخیص مونده.
می‌خواستیم بدونیم که این چقدر کی وارد شده بوده؟
تو کدوم استانی؟ تو استان خراسانی؟
بله بله بله.
320 تن گوشت بعد 7 سال؟
بله.
این منبعش میشه به من لطفا بدید من بگیرم پیگیری کنم؟ چنین مطلبی اصلا توجیه علمی نداره. 7 سال گوشت بمونه اصلا ممکن نیست. خراسان پیگیری بکنم، خبرشو پیدا بکنم.
گوشت های گوسفندی مغولی اسفند سال 92 وارد گمرک سرخس میشه، اما صاحب کالا به علت مشکلات بانکی نمیتونه اونو ترخیص کنه. وقتی مشکل بانکیش هم حل میشه، اون وقت به مشکل دامپزشکی برمیخوره. جهانخواه مدیر کل گمرک استان خراسان رضوی:
ظاهرا صاحب کالا نتونسته کالا رو به گمرک اظهار بکنه، تشریفات گمرکیش انجام بده به خاطر اینکه مشکلات بانکی داشته. بعد از اینکه اظهارنامه مسئولیت به سازمان اموال تملیکی ارسال میشه، بعد صاحب کالا میاد یه تقاضایی میده، میگه من مشکل من حل شده در بانک، میخوام کالا رو تشریفات گمرکیش رو انجام بدم. پس از اینکه اظهارنامه مسئولیت برمیگرده، صاحب کالا دنبال تشریفاتش که میخواد بره مجوز دامپزشکی رو نمیتونه بگیره. حداقل 6 ماه مهلت داشته باشه تا اجازه به اصطلاح ترخیص رو بده سازمان دامپزشکی. طبق مقررات باید سازمان اموال تملیکی به عنوان صاحب کالا کالا رو تحویل بگیره.
برای سازمان امور تملیکی هم رها شدن از شر این 320 هزار کیلو گوشت کار راحتی نیست. 7 سال همچون استخوانی در گلو میمونه. نه راه مصرفش وجود داره و نه راه معدوم کردنش. آقای مراد قلی مدیر سازمان فروش اموال تملیکی به پیک بامدادی میگن نه تنها انسان بلکه حتی برای حیوانات باغ وحش هم این گوشت ها قابل استفاده نبوده.
مکاتبات زیادی با محیط زیست شد، با جهاد شد که شاید اینا شرایط مصرف دومی ثانویه ای داشته باشه، مثلا برای باغ وحش و اینا. گفتن چون مصرف انسانی نداره برای اونجا هم امکان پذیر نیست که بتونن استفاده کنن. حتی برای صادراتی که دو تا از کشورهای دیگه ورود پیدا کردن، خب نتونستن مجوزا رو بگیرن، هم از کشور خودشون هم از کشور ما.
بالاخره بعد از 7 سال در سازمان امور تملیکی و بعد از اون که حتی امکان دفن این 320 تن گوشت در طبیعت وجود نداشته، دامپزشکی راه حل جدیدی ارائه داده: پودر کردن گوشت.
پیگیری کردیم، دنبال مجوزا بودیم، خب دامپزشکی گفتن که میشه تبدیل به پودرش هم کرد تو شرایط خاص. بعد ادامه اینو پیگیر بودیم که شرکتی و کسی که مجوز این کارو داشته باشه و بتونه این در واقع تعییه ها رو بگیره بهش واگذار کنیم.
نخستین بار نیست که ماده قضایی به علت اونچه که بوروکراسی اداری خونده میشه در انبارهای گمرک فاسد شده و حتی امکان مصرفش برای حیوانات هم وجود نداره. دو سال پیش 140 هزار تن ذرت به همین سرنوشت دچار شد و بالاخره معلوم نشد تکلیف این ذرت ها چی شد.
ذرت های دامی که آمده در کشور متروکه شده به دلیل اینکه آلوده بوده، ترخیص نشده اون موقع و الان تحویل ما شده، تحت هیچ شرایطی اجازه نه مصرف ثانویه، نه فروش داخل، نه فروش به کشور همجوار. این باید اعاده بشه به خارج از کشور.
و یا همین چند ماه پیش هم برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند مشکلات ترخیص ذرت موجب کپک زدن برخی از این ذرت‌های وارداتی شده، اون هم زمانی که صنعت مرغ کشور به شدت نیازمند استفاده از اونهاست. در این باره از مدیر کل گمرک استان خراسان رضوی میپرسیم که چرا باید 320 هزار کیلو گوشت گوسفندی 7 سال با هزینه‌های آنچنانی در انبار نگهداری بشه.
توی این سال‌ها مخصوصا ما خیلی کم بوده گوشت داشتیم، بعد بازارهای گوشت داخلمون خیلی با مشکل مواجه بود، بعد این محموله به این بزرگی دچار این مشکل میشه، هیچ راه حل دیگه‌ای وجود نداشت که این اتفاق براش نیفته؟
که 6 ماه مهلت داشته مصرفش. اینها میگن طبق مقرراتشون باید حداقل کالا رو که میخوان اجازه ترخیص بدن حداقل باید 6 ماه فرصت داشته باشه.
دفن 5 سال پیش هزاران تن سیب زمینی و عرضه نکردن 2 سال پیش میوه‌های نوروزی به قیمت فاسد شدن اون در دماوند، حلقه‌های دیگری از زنجیره برخی سوء مدیریت‌ها و شاید هم سازوکارهای دست و پاگیر اداریه که جدا از پیامدهای اقتصادیش مصداقی روشن از گناه کبیره اسراف به شمار میاد.
3610 شماره پیامک پیک بام دادید. شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. ساعت 8:38 دقیقه سه‌شنبه 14 بهمن ماه 1399، امروز سومین روز از دهه فجر انقلاب اسلامیه که با عنوان روز انقلاب اسلامی، جوان ایرانی، امید و خودباوری و پیشرفت علمی نامگذاری شده. امروز و این دهه رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنم. شما بزرگواران شنونده بخش اول برنامه های امروز رادیو معارف هستید و صمیمانه تشکر میکنم که امروز و در این ساعت رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب فرمودید. انشاءالله تا لحظات دیگه مستند خط پایان رو تقدیمتون خواهیم کرد و ساعت 9 بامداد هم در خدمت همکاران خوبم در برنامه زنده همدلی هستیم. ساعت 9:30 دقیقه هم ویژه برنامه ایام الله دهی فجر عطر بهاران به صورت زنده تقدیمتون میشه تا ساعت 11 بامداد که به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار بگیریم. ساعت 11:20 دقیقه در برنامه پارسایان حجت الاسلام نجفی نژاد نکاتی درباره سیره و اخلاق علما و بزرگان رو به ما خواهند گفت. ساعت 11:30 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو میشنویم و بعد از اون ساعت 11:50 دقیقه ویژه برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان رو خواهید شنید. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:20 دقیقه است. ساعت 12:30 دقیقه به اتفاق هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه می‌کنیم. ساعت 12:40 دقیقه برنامه بیان رو خواهید شنید و نکاتی از حجت الاسلام محققیان برای تشریح طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن تقدیمتون خواهد شد. ساعت 13 هم تشریح برکات انقلاب اسلامی رو از زبان امام خمینی رحمت الله علیه میشنویم در برنامه حدیث آفتاب، و بعد از اون هم ساعت 13:30 شعر انقلاب و 13:55 پیام ولایت تقدیمتون میشه. انشالله که با ما همراه باشید. ازتون دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه مستند خط پایان رو بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خلیفه در
28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 52 اصلاحات آمریکایی. 10 فروردین سال 1340 روز غمباری برای ملت ایران بود. مرجع بزرگ شیعیان جهان حضرت آیت الله العظما بروجردی دار فانی را ودا گفت و رخ در نقاب خاک کشید. آیت الله بروجردی یکی از موانع اصلی در تحقق اهداف محمد رضا پهلوی بود. محمد رضا با خود فکر کرد حالا که آیت الله بروجردی از دنیا رفته، بهتر از برای همیشه بساط مرجعیت را از ایران جمع کند. به همین دلیل پیام تسلیتی به آیت الله حکیم در نجف فرستاد. معنی کار او انتقال مرجعیت از قم به نجف بود.
خبری که مردم ایران را به سوگ نشاند. حضرت آیت الله العظما بروجردی مرجع عالی قدر شیعیان جهان در سن 88 سالگی رحلت فرمود.
قربان، آیت الله بروجردی درگذشت.
پیامی رو از طرف من به آیت الله حکیم در عراق برسونید. بهشون بگید بعد از آیت الله بروجردی ایران شما رو به عنوان بزرگ شیعیان میشناسه.
چطوری ایشون قربان؟
اینجوری مرجعیت رو از ایران خارج میکنیم و مردم به یک مرجع در خارج از ایران اقتدا میکنن.
اعلی حضرت، به این ترتیب حوزه علمیه قوم هم تضعیف میشه. چهره‌های مهمی در حوزه مطرح هستن، نظیر آقای خمینی که در حد بالایی بین روحانیون و جوانان و مردم محبوبیت دارن.
میدونم.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در سال 1340 جامعه ایرانی شاهد رحلت مرجع بزرگ شیعه حضرت آیت الله عظما بروجردی بود که ایشون مرجعیت عامه‌ای رو داشتند و در هم ایران و خارج از ایران به عنوان یکی از فقهای بزرگ شیعه شناخته می‌شدند. محمد رضا پهلوی هم به عنوان شاه کشور به دلیل اون جایگاهی که آیت الله بروجردی داشت، در حقیقت دستش برای انجام برخی از اعمال و اقداماتی مقداری محدود بود و بسته بود. به همین دلیل فوت آیت الله بروجردی برای او فرصت مناسبی پدید آورد که بتونه فضا رو برای خودش مقداری بازتر بکنه، و لذا تسلیت خودش رو به برخی از علمای نجف فرستاد با این مضمون و این کنایه که من شما رو به عنوان مراجع تقلید میشناسم و کسانی که در قوم مثل مرحوم امام رحمت الله علیه، آیت الله گلبایگانی، آیت الله مرعشی و دیگرانی که در ایران بودند و بعد از آیت الله عظما بروجردی اینها به مرجعیت رسیده بودند، شاه میخواست با این کارش نشون بده که من اینها رو به عنوان مرجع قبول ندارم و به همین دلیل اگه اینها اعتراضی کردن میتونم باشون برخورد بکنم.
در 23 اسفند همین سال یعنی 1340 مبارز خستگی ناپذیر آیت الله کاشانی نیز از دنیا رفت. حالا دیگر خیال محمد رضا راحت شده بود. ظاهراً دیگر مانعی بر سر راهش نبود و کسی نمی توانست مزاحم خودکامگی‌هایش شود.
اعلی حضرت، همین الان خبر رسید که آیت الله کاشانی فوت کرد.
هیچ وقت نمی میره. اول سال بروجردی، آخر سال کاشانی. چه سال پرباری بود برای سلطنت.
همه بازار تعطیل کردن.
بهتر از این نمیشه.
در باور درباریان فرصتی که در سال 40 برای شاه و دربار حاصل شده بود فرصت بی‌نظیری بود و دیگر معلوم نبود چنین فرصتی به دست آید. ساواک در اوج اقتدار بود و هر گونه صدای مخالفی را خفه می کرد. جامعه مذهبی ایران دو تن از بزرگان خود را از دست داده بود و از همه اینها مهمتر جان اف کندی که یک دموکرات بود در آمریکا به قدرت رسیده بود و همه چیز فراهم بود برای اصلاحات آمریکایی.
امروز با رسیدگی به لایحه‌ای که از سالها پیش مورد بررسی قرار گرفته، موضوع اصلاحات ارضی در راستای توسعه کشاورزی و حمایت از کشاورزان توسط آقای ارسنجانی وزیر محترم کشاورزی ارائه شد. آقایان وکلای موافق با تصویب این لایحه قیام کنند. تصویب شد.
در سال 39 کندی رئیس جمهور آمریکا که محمد رضا شاه خیلی به او وابسته بود، طرحی را با عنوان اتحاد برای پیشرفت به جهان ارائه داد. یکی از اهداف اصلی این طرح در ظاهر اصلاحات ارضی و تقسیم زمین میان دهقانان و کشاورزان بود، اما در باطن برای جلوگیری از نهضت‌ها و جنبش‌های اجتماعی در مقابل با حکومت‌های وابسته، جلوگیری از نفوذ کمونیسم و ایجاد بستری مناسب برای تغییر در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بومی این کشورها بود.
آمریکایی‌ها برای جلوگیری از حرکت‌های کمونیستی یا انقلاب‌های کمونیستی در دنیا که معمولاً اگه چنین انقلابی رخ می‌داد، اون کشور به سمت اتحاد جماهیر شوروی می‌رفت و عملاً آمریکا در دنیا تضعیف می‌شد. و دهه 40 و 50 هم از لحاظ بین المللی اوج تفکرات کمونیستی و مارکسیستی بود و خیلی از نهضت‌های کمونیستی و مارکسیستی با این ادبیات در دنیا داشت شکل می‌گرفت و اتفاق می‌افتاد. حالا با شعارهایی هم که مارکسیست‌ها داشتن نسبت به رسیدگی به محرومین و مبارزه با امپریالیسم و سرمایه‌داری و این حرفا، ملت‌هایی که در حقیقت تحت مشکلات از سمت کشورهاشون بودن طبعاً به این رویکردها اقبال می‌کردن. ایران هم مستثنا نبود، به دلیل هم مشکلات اقتصادی، هم مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، هم مشکلات فرهنگی و مذهبی.
شاهنشاه مستحضر هستند. اوضاع اقتصادی کشور در وضعیت بحران به سر می‌بره. تورم افزایش چشمگیری داشته. جسارتاً جهت رفع مشکلات مالی تقاضای 3 میلیون دلار وام از ایالات متحده کردم که البته موافقت خودشون را اعلام کردند.
ایرادی نداره.
جلسه فردا در کاخ نخست وزیری با حضور شاهنشاه تنظیم شده که البته آقای حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی صحبت میکنه.
شرایط برای اینکه مردمی که در ایران با حکومت مشکل دارن یا حالا خصوصا قشرهای محرومی که از لحاظ اقتصادی دچار مشکلاتی هستند به سمت حرکت‌های کمونیستی برن و یک انقلاب کمونیستی در ایران اتفاق بیفته، کاملا این احتمال وجود داشت. به همین دلیل جان اف کندی برای پیشگیری از این اتفاقات این طرح رو مطرح کرد و در کشورهای مثل ایران تلاش کردن بحث اصلاحات ارضی و رسیدگی به کشاورزان و کارگران و اینها یک حرکت نمادینی انجام بدن.
طرح آمریکایی ها ظاهرش اصلاحات بود، اما باطنش جز فساد و تباهی چیز دیگری نداشت. شاه هم با علم به این مسئله برای جلب رضایت آمریکایی ها اصرار در اجرا کردن این طرح داشت. سرانجام با فشار آمریکایی‌ها علی امینی در اردیبهشت سال 40 به نخست وزیری رسید تا اصلاحات مورد نظر آمریکایی‌ها را در ایران محقق کند.
شروع کنید.
با اجازه اعلی حضرت، بنده طرحی رو برای اصلاحات اراضی آماده کردم به نام طرح اصلاحات جدید اراضی که قبل از تشریف فرمایی شاهنشاه داشتم مقدماتش رو عرض میکردم. این طرح عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه تغییر مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی و مراتع به منظور افزایش عمومی بهره‌وری جامعه.
علی امینی از خانواده‌ای قاجاری بود و روابط خوبی با آمریکایی‌ها داشت. شاه گمان می‌کرد که آمریکا می‌خواهد امینی را به جای او به حکومت برساند. به این دلیل از همان روز اول آبش با امینی در یک جو نرفت.
این مرتی که امینی میخواد اصلاحات کنه به نام خودش، هرچی کندی دیکته میکنه اینم اجرا میکنه. من قبل از شروع دهه 40 میخواستم این کارو بکنم، آقای بروجردی مانع من شدن. جسارتم بسپاریمش دست من، خودم درستش میکنم. یه کاری میکنم مگسای دوربرش زود بال بزنن برن. این ارسنجانی وزیر کشاورزی رگ خوابش دست منه، قربونتون برم، میکشمش سمت خودمون.
تو هم بیشرف خوبی هستی یا
خانزادم.
سال 40 سال رقابت بین شاه و امینی بود. محمد رضا میخواست از این فرصت به دست آمده استفاده کند و خودش مجری دستورهای آمریکایی ها باشد. بر همین اساس تصمیم گرفت به آمریکا رود و از نزدیک مسئولین آمریکایی را توجیه کند. نوروز سال 1341 از راه رسید. شاه آماده سفر به آمریکا میشد. 22 فروردین شاه و فرح به آمریکا رفتند و 45 روز در آنجا ماندند. چنین سفری در عرف سیاسی جهان بی سابقه بود.
شاه چون احساس خطر کرد که مبادا آمریکایی‌ها بخوان امینی رو اساساً به جای او در ایران به قدرت برسونن، به همین جهت در نوروز سال 41 سفری رو به آمریکا داشتند.
در رابطه با وضعیت حال حاضر ایران باید بگم مشکلاتی بر سر راه اصلاحات مورد نظر شما وجود دارد. اون آزادی سیاسی که مد نظر شماست به علت جو مذهبی در ایران مشکل میشه به سرعت به اون دست یافت. ضمن اینکه در طی مدت دولت آقای امینی خیلی نتونسته درخواستای ایالات متحده رو تامین کنه و من از شما خواهش میکنم که این فضا رو برای ایران ایجاد کنید تا نخست وزیری رو در رأس کار قرار بدیم که هم منافع ایالات متحده و هم منافع سلطنت شاهنشاهی رو به نفع حسن در نظر داشته باشه. من با تمام وجود منافع شما رو تضمین میکنم و چیزی کم نمیذارم.
حکومت محرومان این خاصیت رو دارد که امروز اگر رئیس جمهور امریکا بیاد اینجا بخواد به یک نفر از کارمندای اداره دولت ما یه درشتی بکند، یک سیلی میخورد.
سرانجام محمد رضا شاه با اطمینان قلب و قدرتی تضمین شده به ایران بازگشت و مقدمات برکناری امینی را فراهم کرد.
این واقعا باعث تأسفه که یک شاه برای حفظ قدرت خودش، برای بقاء خودش، بخواد سرخم کنه جلوی بیگانه که آقا من رو بر قدرتم حفظ کنید و نگه دارید، و متأسفانه این فضا بود.
در تیر ماه 41 امینی به بهانه اختلاف بر سر بودجه نظامی برکنار شد و شاه اسدالله علم را به نخست وزیری انتخاب کرد. علم و پدرش ابراهیم خان شوکت الملک از فئودال‌ها و زمینداران بزرگ و سرسپردگان انگلیس در منطقه بیرجند و قائنات بودند.
اسدالله علم که هم ادبیاتش، هم خانوادتن و هم خاطرات خودش رو هم که نگاه میکنیم، کاملا یک به تعبیر خیلی ها غلام حلقه به گوش محمد رضا بود و هرچی که او میگفت کاملا اجرا میکرد. رضا شاه اسدالله علم رو به جای امینی به عنوان نخست وزیر گذاشت تا خودش اون برنامه هایی که میخواد بتونه اجرا بکنه.
حالا دیگر همه چیز مهیای حکمرانی مطلق شاه بود. نه خبری از مرجعیت بود و نه او رقیبی در دربار داشت. سال 41 می توانست بهترین سال برای اثبات نوکری شاه به آمریکایی ها باشد، اما ناگهان ورق برگشت.
ولی خب با یک اتفاق مهمی در این سال شاه مواجه شد و اون هم لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی بود که متاسفانه در این لایحه با یک ظاهر اصلاح گرایانه که بحث حضور به اصطلاح اقلیت‌های مذهبی در مجلس و امکان انتخاب کردن و انتخاب شدن اینها و عدم قسم به کتاب آسمانی قرآن و بحث حضور زنان در انتخابات رو شاه مطرح کرد، منتها این لایحه با اعتراض علما و همه مراجع موجود در ایران روبرو شد و حرف اونها هم این بود که اینها بازیست برای اینکه فضا سازی بکنه شاه. به تعبیر حضرت امام فرمودن که مردان که حق رأی دارن حق رأی واقعی ندارن، شما حالا به زنان چه حق رأی میخواید بدید؟
مهر ماه سال 41 بود که به دنبال تصویب لایحه انجمنهای ولایتی و ایالتی در مجلس شورای ملی صدایی از قم برخاست. سید روح الله موسوی خمینی زبان به اعتراف رو شد. ایشان که در قم به حاج آقا روح الله معروف بود، کارنامه درخشانی در علم و سیاست داشت. به لحاظ علمی سالها کرسی تدریس فقه و اصول را داشت و بعد از رحلت آیت الله بروجردی صحبت مرجعیتش بر سر زبانها بود. به لحاظ سیاسی هم از دهه 20 فعالیت‌های علنی خود را آغاز کرده بود که نمونه بارز آن نوشتن کتاب کشف اسرار در رد عقاید و آرای کتاب اسرار هزار ساله بود. ایشان در کشف اسرار اندیشه ولایت فقیه را مطرح کرده و به دفاع از دین و مذهب پرداخته بود. مبارزه بخشی از زندگیش بود و بدون ترس از حکومت موضع‌گیری سیاسی می کرد.
یه بار تو همین اتاق دیدمش، هیچ وقت اون روزو فراموش نمی کنم.
خیلی میونش با ما خوب نیست، متاسفانه سر پرشوری هم داره، طرفداراش هم زیادن قربان. ایشون کتابی دارن تحت عنوان کشف اسرار که
فعلا از طرف دربار برای آیت الله بروجردی مجلس ترحیم برپا کنید. مرخصید؟
بله قربان.
در لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی اصولی گنجانده شده بود که هویت مذهبی جامعه را هدف حمله قرار می‌داد. این اصول عبارت بودند از لغو شرط مسلمان بودن در انتخابات، لغو سوگند به کلام الله مجید از سوی منتخبین و تبدیل آن به سوگند به کتاب آسمانی، دادن حق رأی به بانوان. امام خمینی رحمت الله علیه با شنیدن این شرایط دیگر سکوت را جایز ندانست.
متن تلگراف های علما برای هیئت حاکمه چاپ بشد، در دسترس عموم قرار بگیرد تا عامه مردم از اقدامات و نظرات پیشوایان دینی خودشان در این باره آگاه بشن.
حضرت آقا، فکر نمی کنید ممکنه باعث عصبانیت و واکنش منفی دولت بشه؟
آگاه کردن و بالا بردن رشد اندیشه مردم مهمتر است. بدون شرکت آگاهانه مردم در مبارزه کاری پیش نمیرد. به نظر من هرچه سریعتر این تلگراف باید فرستاده بشد.
نکته مهمتر این که از طریق اون فضای بازی که برای اقلیت‌ها ایجاد کردید، اکثر هدف و مقصد نفوذ بهائیت و اجازه دادن به بهائیت برای حضور در مجلس و پست‌های کلیدی کشور هست که امام همون موقع فرمودند که و درست هم فرمودند که بهائیت کاملا تحت نفوذ اسرائیل هست و اسرائیل و آمریکا هم اهداف مشترکی رو تو دنیا دارن دنبال میکنن و لذا امام نظرشون این بود که عملا این طرح دنبال سلطه بیشتر بهائیت و به تعبیر سلطه صهیونیسم و آمریکا و اسرائیل در کشوره.
امام این کار را توطئه می دانست. ایشان معتقد بود در جامعه‌ای که حتی مردها هم حق انتخاب ندارند، دادن حق رأی به زنان یک حربه سیاسی برای ورود زنان و دختران معصوم ایران به ورطه فساد و تباهی است. همچنین شرط التزام به اسلام را حذف کرده اند تا زمینه نفوذ بهائیت هموار شود. این قانون مقدمه اصلاحات آمریکایی در ایران و در حقیقت اولین حرکت آشکار شاه برای تهاجم به هویت مذهبی جامعه بود. پایان قسمت 52.
مستند خط پایان رو از رادیو معارف شنیدید.